ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت ما باشید. به گفته هیلاری کلینتون، ایالات متحده آمریکا از تمام توان خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده می‌کند. کوفگنان با ولادیمیر پوتین درباره مسئله سوریه گفتگو می‌کند. و یک برج 42 طبقه در استانبول دچار حریق شده است. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و در امتداد خبرها شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت آمریکا تمام توان خود را برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای به کار می‌گیرد. خانم کلینتون که پس از دیدار با مقام‌های ارشد اسرائیلی در بیت المقدس سخن می‌گفت، ضمن اشاره به نقطه نظرهای مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در این زمینه افزود، همه یک راه حل سیاسی را ترجیح می‌دهند. کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره بحران سوریه دیدار و گفتگو می‌کند. آقای انان برای جلب واکنش قاطعانه روسیه در برابر سیاست‌های بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به مسکو رفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در دیدار با آقای انان فشارهای غرب بر مسکو به منظور در پیش گرفتن واکنش‌های شدیدتر علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را مصداق تهدید و باج‌خواهی توصیف کرد. برخی از گزارش‌ها از آلماتی پایتخت قزاقستان حاکی است که کنسولگری سوریه در آن شهر آتش گرفته است. تلویزیون خصوصی KTK در این باره که در قزاقستان مستقر است در این باره گفته است که طبقه سوم ساختمانی که این کنسولگری در آن قرار داشته و تمام مدارک این دفتر در آتش سوخته است. این گزارش می‌افزاید کارمندان کنسولگری بر این باورند که گروهی با بمب‌های آتش‌سا به این دفتر حمله کردند. هنوز اظهار نظری از سوی مقام‌های قزاقستان در این باره ابراز نشده است. سفیر مصطفی سوریه در عراق می‌گوید رئیس جمهوری سوریه برای ماندن در قدرت ممکن است از سلاح‌های شیمیایی استفاده کند. نواف فارس، سفیر پیشین سوریه در عراق، به شبکه جهانی BBC گفته است که برخی گزارش‌های تایید نشده در هومس حاکی از استفاده از سلاح‌های شیمیایی است. آقای فارس بالاترین مقام دیپلماتیک سوریه است که در پی شدت گرفتن درگیری‌ها در آن کشور از سمت خود استفاده داده است. یک برج 42 طبقه‌ای در مرکز شهر استانبول در روز سه‌شنبه دچار حریق شد. بنابر گزارش‌ها و تصاویر مخابره شده توسط رسانه‌های ترکیه، آتش‌نشانان و نیروهای امدادی در حال خاموش کردن این آتش هستند. خبرگزاری فرانسه محل این آتش‌سوزی را منطقه بشیکتاش استانبول از مناطق پرتردد این شهر گزارش کرده است. هنوز گزارشی از جراحت‌ها و خسارت‌های احتمالی و همچنین دلیل آغاز این آتش‌سوزی مخابره نشده است. اما رفته رفته نزدیک می‌شیم به زمان پخش برنامه نمای دور نمای نزدیک. در ارتباط با برنامه‌های هفتگی که از رادیو فردا پخش میشه، شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و کمک کنید به ما در بهبود بخشیدن به کیفیت این برنامه‌ها. 2042-02-21-12-21-12 پل ارتباطی ما با شماست. اما در اینجا با هم بشنویم نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجله نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. در این برنامه اول به مرور چند خبر می‌پردازیم و بعد فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ساکن تهران، مهمان ما خواهد بود تا درباره آخرین کتاب 5 جلدی او در نقد ادبیات که هفته گذشته منتشر شد گفتگو کنیم. و اما خبرها. یعقوب یادعلی، نویسنده‌ای که به دلیل نوشتن رمان آداب بیقراری متهم به توهین به مردم استان کهگیلویه و بویراحمد شده بود، سرانجام از همه اتهاماتش تبرئه شد. او 5 سال پیش با انتشار این رمان که برنده جایزه هوشنگ گلشیری هم شده بود، بعد از تحمل 2 ماه حبس به 1 سال زندان محکوم شد. از این نویسنده 2 مجموعه داستان دیگه هم منتشر شده. اخیراً و همزمان با انتشار اخباری درباره بیماری فراموشی گابریل گارسیا مارکز، نویسنده بزرگ آمریکایی لاتین، بهمن فرزانه، مترجمی که رمان 100 سال تنهایی نویسنده رو اول بار او به فارسی برگردوند، حالا ترجمه از کتاب برای سخنرانی نیامده ام از این نویسنده کلمبیایی رو ترجمه و در نشر سالس منتشر کرده. مارکز در سلسله مقالات این کتاب از همه چیز گفته: سینما، موضوعات زیست محیطی، مسائل آمریکای لاتین، گردهمایی‌های بین‌المللی و یا اینکه چگونه نویسنده شد. و سرانجام این که به زودی اثری درباره رباعی در شعر فارسی از مرتضی کاخی رو نشر سخن منتشر میکنه. این کتاب با عنوان این کوزه‌گر دهر رباعی فارسی رو از آغاز تا امروز بررسی کرده. از مرتضی کاخی پیش از این آثاری درباره مهدی اخوان ثالث، غزل فارسی و برگزیده اشعار معاصر منتشر شده. نقد و بررسی آثار مهم ادبیات جهان در قالب مقالات روزنامه‌ای و مجلات در ایران سابقه دیرینه داره، اما کمتر پیش اومده که به قلم یک نویسنده و منتقد ایرانی کتابی مستقل و مفصل در این باره هم منتشر بشه. حالا فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد سرشناس، کتابی با عنوان نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان در 5 جلد تألیف و منتشر کرده که جلد اولش از سوی نشر افراز هفته گذشته بر پیشخوان کتاب فروشی ها نشست. این منتقد ادبی در جلد اول 31 اثر مهم ادبیات داستانی را بررسی کرده، از ناباکوف و ایبسن تا شکسپیر و ساراماگو و یوستین گوردر و بسیاری دیگه. قبل از اینکه گفتگوی من درباره چند و چون این مجموعه رو با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده این نقد و بررسی 5 جلدی بشنوید، سطری از نمونه نقد او بر هنریک ایبسن، نمایشنامه نویس بزرگ نروژی رو با صدای نویسنده بشنوید.
یکی از اندیشه‌هایی که در مدرنیست مدون و تئوریزه شد این بود که منطق نابودی یک پدیده به دست انسان باید در یک چیز خلاصه شود: ساختن و سازندگی. در غیر این صورت باید منتظر خودتخریبی و ویرانگری بی‌دلیل بود. از جمله نویسندگان شاخصی که آثار شگفت انگیز مدرنیستیش بر این پای پیریزی شدند، هنریک ایبسن، نمایشنامه نویس نروژی است که نقش درون و رابطه دیالکتیک بین ذهن و اینو رفت و برگشت این دو را در عرصه داستان و نمایشنامه بیشتر درک کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که بدون فروکاستن پتانسیل بازنمایی، نه تنها میتوان جهان برون را با ذخایر درون یعنی نمادها و نشانها به تصویر کشاند، بلکه میتوان آن را به کلی دگرگون کرد. بیدلیل نبود که جیمز جویس او را نابغه کبیر خواند.
خب آیه فتح‌الله بی‌نیاز، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. قبل از هر چیز بخوام بپرسم که این کتاب نقد و تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان که در 5 جلد قرار منتشر بشه و جلد اولش هم منتشر شده رو ممکنه یک توضیح مختصری دربارش بدید؟
بله، عرض کنم خدمت شما، من سعی کردم این مقالاتی را که طی این چند سال نوشتم در مورد رمان ها تبدیل بکنم به کتاب و اساساً هم نویسندگان مختلف با رویکردها و معانی مختلف به اصطلاح نوشتاری و تکنیک های مختلف و مد نظر داشتم، نه همه را فرض کنید مدرنیست یا همه را پست مدرنیست و یا همه را از نویسندگان کلاسیک.
در انتخاب این تعداد نویسنده که کم هم نیستن و تعداد فراوانی رو در بر گرفته و این تعداد داستانهایی که بررسی کردین، آیا هدف و طرح از پیش تعیین شده ای داشتین یا به صورت پراکنده هر داستان و نویسنده رو که به نظرتون معتبر بوده و ارزش بررسی رو داشته تو این کتاب ارائه کردین؟
ببینید شما شیوه کار فرض کنیم جی جی بالارد کلن علمی تخیلی می نویسه، در حالی که کورت وونگات پست مدرنیستی. از طرف دیگه رمانگاری یه سبک دیگه داره، ایمیر کرتش که اصلا در کشور ما شناخته نشده بود مجاری، ایشون یه سبک دیگه، مراویا همیتور، هرتا مولر همیتور. من سعی کردم از تمام این به اصطلاح نهله های ادبی، هم ژانرها، هم سبک ها، هم خود کلاس ها، مکتب ها و زیر مجموعه ها، یعنی شیوه های زیر مکتب ها هم کتاب نقد کنم.
خب همجور که خودتونم گفتین از همه سبک ها تو این کتاب به نظر میرسه که وجود داره، از نویسنده های مدرنی مثل ناباکوف تا پست مدرن های مثل وونگات، از آثاری تو ژانر پلیسی تا علمی تخیلی مثل بالارد، حتی آثار کلاسیک ادبیات دنیا مثل مکبث و شکسپیر رو شما بررسی کردین. خب علت این تنوع مضمونی و سبکی توی این 5 جلد چی هست؟
عرض کنم ببینید، ما بسیاری از خوانندگان و دوستداران ادبیات جدی خیلی از نویسندگان و یا آثار معتبری را که در جهان چاپ شده نمیشناسند. تقصیری هم ندارن، چون واقعا اونقدر وقت نیست در جامعه ما. بنابراین من به فرض اگر میتونم با 3 صفحه یا 5 صفحه به شکل مرور، البته کتابی مثل روزگار سفری شده خانم گاتنی اثر پل بلی را که در دهه 60 در انگلستان نوشته شده و نوع جدیدی از روایت اصلا ارائه میده ولی در ایران شناخته نشده، این خب باید اینو شناسوند. همینطور آنتونیو تابوکی، بعضی اصلا اسما اینا شناخته نشده در جامعه ما. من فکر کردم اگر بتونم مثلا از هر کدوم از اینا یک داستانی بیارم، بعد انکشاف بدم اینو، حالا حتما هم لازم نیست نقد بوتیقایی باشه، مثلا فرمالیستی یا ساختارگرایانه یا زبانشناختی، میتونه نقد نو باشه، فرهنگی باشه، هم گریز به معنا بزنه هم به تکنیک.
خب شما در 5 جلد قرار است که این کتاب رو، این مجموعه آثار رو در واقع منتشر بکنید که خیلی کار گسترده‌ای هم خواهد شد. آیا در این مجلدات مختلف شما تقسیم بندی دوره‌ای، تاریخی یا سبکی هم انجام دادید یا اینکه
نه اصلا دوره‌ای مطرح نشده؟ من اصلا عنصر زمان رو در نظر نگرفتم، بلکه تنوع متن رو در نظر گرفتم و تنوع معنا را برای ارائه جهانهای ذهنی نویسندگان مختلف به خوانندگان ایرانی.
خب این خیلی روشن کننده بود بخش پایانی این پاسخی که دادید. اما این 5 کتاب نهایتاً قراره چه تصویری به خوانندش بده؟ یعنی منظورم اینه که آیا با یک شیوه نگرش کامل مشخص، مثلا یک دستگاه نقد و بررسی خیلی معین، قرار هست که این آثار متعدد و متفاوت رو در اون دستگاه نقد بررسی بکنید یا اینکه به صورت شیوه آزادی همه اینها رو بررسی کردید؟
بله ببینید، نقد نو یا نقد فرهنگی تابع هیچ کدوم از منتقدین و نظریه پردازان نیست، چه حالا تودروف باشه، چه نمیدونم جاناتان کالر باشه، بلکه از تمام آرا و نظرات اینا استفاده میکنه. مثلا ممکنه تو یک مد بگه به فرض کاترین بلزی این عقیده را داره ولی فرانک کرموت این عقیده را داره در مورد پایان بندی این مد. اسیر یک سری واژه ها نیست که حتما این داستان خطیه یا داستان رئالیستیه. میدونید چون واقعا داستان در مجموع آیا تونسته از نظر تکنیک و از نظر معنای متن نو به خواننده ارائه بدهد یا خیر. حالا من خودم دیگه مقید نکردم که به فرض نظرات فرض کنید اسکولزو حاکم کنم روی فرض کنید کار مانیلو تارگت داشت.
خب من به عنوان آخرین پرسش، آیا نویسندگانی رو که شما بررسیدین تو این 5 جلد در ترجمه فارسی و در بازار کتاب ایران هم میشه پیدا کرد یا این موضوع در انتخاب آثار اهمیتی نداشته؟
تمام اینا ترجمه شدن که خواننده بتونه مراجعه کنه، همه ترجمه شدن.
گفتگوی من مهرداد قاسم فر با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد سرشناس ادبیات داستانی ساکن تهران رو میشنیدید. درباره آخرین اثر منتشر شدهش، مجموعه 5 جلدی نقد، تحریر و تفسیر چند داستان معتبر جهان. همینجا این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.